سرامون البته آنچنان پولدار نبودن، کارمند بودن. ما با هم دوره گذاشته بودیم که هر هفته خونه یکی، تا اینکه نوبت به من رسید. من واقعا از هیچ چی کم نذاشتم. خونه تمیز، پذیرایی خوب، غذای بهتر. خلاصه سعی کردم تا جایی که ممکنه از دوستان پذیرایی بکنم و تا جایی که ممکنه کاری بکنم که بهشون خوش بگذره. اما یکی از دوستان عزیز از وقتی که پاشو گذاشت تو مهمونی یه رفتار عجیبی داشت. مثلا مبلای خونه رو دید، یه مرتبه بحث مبلای گرون قیمتشو پیش کشید. ظرفا رو که دید، یه چشمه دیگر رو اجرا کرد. موقع غذا خوردنم که دیگه شد نور علا نور. وای، من دست به سیاه و سفید نمیزنم، تا آشپزخونه پامو نمیذارم. وقتی مهمون دارم حتی نمیذارم خدمتکارای خونه غذا درست بکنن. زنگ میزنم به گرونترین رستوران شهر برامون غذا بیارن. میدونین خیلی لذت داره. آدما تو زندگی کارمندی نمیتونن این چیزا رو تجربه بکنن. من اون روز خیلی حرص خوردم، اما به احترام دوستی و به احترام مهمون بودن هیچی نگفتم. ساکت موندم و البته از هفته آینده تو مهمونی های دوره‌ای شرکت نکردم و هر بارم یه بهونه آوردم. حالا بعد از یک سال دوستان اومدن و دورم رو گرفتن که بیا و این دوست ما رو ببخش و برگرد به مهمونی های دوره‌ای دوستانه، که ما هممون به این دوستی‌ها و ارتباط‌های انسانی احتیاج داریم. راستش نمیدونم چی بگم و چی کار کنم. اینکه بخوام به خاطر حرفاش ببخشمش برام کار خیلی سختیه، چون واقعا درک نمی کنم. یعنی نمی فهمم چرا باید آدم ها بیان تمام ارزش‌های انسانی تو رو با پول و مادیات بسنجن، حتی ساده ترین و کوچکترین ویژگی های انسانی رو از یاد ببرن. عشقی که من داشتم تو لحظه لحظه پذیرایی، تو تمام خوراکیایی که درست کرده بودم مشخص بود. چرا باید تمام این علاقه فقط به خاطر اینکه خون و زندگی حالا آنچنانی ندارم نادیده گرفته بشه؟ البته بقیه دوستانم این نگاه منو تایید می‌کردن، تأکید داشتن که بهتر از لجبازی دست بردارم و بیام آشتی بکنم و اون دوست خطاکارمو ببخشم. راستش یک سال تمام به خاطر حرفاش خودم رنج داده بودم. الان میبینم چقدر بیهوده و الکی خودم رو ناراحت کرده بودم. بابا دلیلی نداشت. الانم میرم و به قول دوستان میبخشمش، تنها به این دلیل که از رنجی که یک سال به خودم دادم خلاص بشم. یاد گرفتم که واقعا خودم رو به خاطر این چیزا دیگه اذیت نکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابامرادی هستم، روانشناس. اینکه ما بتونیم دیگران رو ببخشیم یک موهبت الهی که به ما داده شده. بخشیدن ما رو از قید و بندها رها میکنه، از اینکه بخشی از مغزمون همیشه درگیر باشه، همیشه درگیر کینه ها باشه، همیشه درگیر اینکه فلان کس چیکار کرد، فلان کس چیکار نکرد، این گفته رو گفت، اون گفته رو نگفت، این باید اینجا این کار انجام میداد، اون کار انجام نداد، این باید مثلا مجلس ختم می اومد نیومد، اون باید توی عروسی نمی اومد اومد. همین ها به عنوان اشتباهات دیگران ما یادداشت میکنیم، یک دفترچه یادداشت برداشتیم، اشتباهات و خطاهای دیگران رو یادداشت میکنیم، برای هر کدوم خط و نشون میکشیم و ما به ازای اونها تلافی کردنهای اونها رو مینویسیم. هر کسی رو کجا باید تلافی بکنیم، چجوری باید تلافی بکنیم، میزان تلافی چقدر باشه. گاهی اوقات برگردیم به عقب و این دفترچه رو ورق بزنیم. آیا 100 برگ شده یا 200 برگه یا 50 برگه یا 20 برگیه یا در حد یک ورقه است؟ چقدر از عمرمون رو میخوایم با این کینه‌ورزی ها، با این نوشتن ها، با این پر کردن سیاه کردن این دفترها، با این تو ذهن خودمون نگه داشتن ها تباه بکنیم؟ چند بار به دنیا میایم؟ چند سالش رو میخوایم قهر باشیم؟ چند سالش رو میخوایم کینه داشته باشیم؟ چرا دیگران رو مدیون بخشش خودمون نمی کنیم؟ چرا به راحتی از خطای دیگران نمیگذریم؟ چرا نمیدونیم وقتی میبخشیم کاممون پر از شیرینی میشه؟ بخشیدن ساده لوحی نیست. نه خدای نکرده نمیخوام این دوتا رو با با هم دیگه قاطی بکنیم. نه، به قول نلسون ماندلا، میبخشم اما فراموش نمی کنم، میبخشم اما گوش به زنگ هستم، میبخشم اما ساده لوح نیستم، در عین قدرت میبخشم، از روی انفعال و بیچارگی نمیبخشم، میدونم چه چیزی رو دارم میبخشم. اینها رو روانشناسی میگه. باید طرف مقابل بدونه که شما چه چیزی رو دارید میبخشید و این بخشیدن شما بدون هیچ چشم داشت و مزد و منتی بر اساس بزرگواری و منش شما، و طرف مقابل باید بدونه که اگر اون خطا رو دوباره تکرار کرد یقیناً مورد خشم و ناراحتی شما قرار خواهد گرفت و بخشیدن دوباره اون مسئله مستلزم صرف انرژی بیشتری از جانب اون آدمه. پس بیاین بخشیدن رو تمرین بکنیم، بخشیدن درست رو یاد بگیریم و بخشیدن و بخشش رو جزوی از زندگی خودمون قرار بدیم. الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده نیکی و بخشش. خداوند هم خودش رو به دو صفت اول از همه متمایز میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده بخشایشگر. این بخشنده بودن و این بخشش داشتن، بخشایشگر بودن، از صفاتیه که خداوند جزء اولین صفات خودش حمد میکنه و ستایش میکنه. پس بیاییم این بخشنده بودن و بخشش داشتن رو تو وجود خودمون نهادینه بکنیم، اما اون رو با ساده لوحی، ساده انگاری و کوچیک کردن خودمون اشتباه نگیریم. بخشیدن هم راه و روشی داره، راه و روش بخشیدن رو یاد بگیریم و بر اساس اون عمل بکنیم. ممنون و با تشکر از شما.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی،
به نام فردگار یکتا سلام، صبح پاییزی شما بخیر باشه. طب ایرانی رو با یک موضوعی که شاید بعضی همون باهاش سر و کار داشته باشیم شروع میکنیم. آیا شما کسی هستین که کمردرد داره؟ آیا شما کسی هستین که بهش گفتن بیرون زدگی دیسک داری یا همون دیسک کمرش عود کرده؟ اگر جز کسانی هستین که کمر درد دارین، دیسک کمر دارین و خلاصه وقتی که زیاد وای میسین، وقتی که زیاد میشینید احساس دردتونای کمری میکنید، این برنامه سوالاتتون رو بپرسین. ۳۱۰۲ پیام 0-22-65-28-76 شماره تلفن. در واحد ارتباطات حمید فروزنده به تلفن های شما پاسخ میده و الهام بودارنژاد هماهنگ کننده برنامه است. مهندس علیرضا آزادگان مسئول میز صدا و عباس روسایی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. من هم کیانا فرحی هستم. دعوت میکنم تا پایان شنونده باشید و از همین الان شما برای ما سوال ارسال کردین. از اسلام شهر گفتن من و دخترم آیناز مددخانی هستیم، حاضرمون رو بزنید. ما حاضری شما رو میزنیم. اگر سوالی هم در مورد کمردرد و دردهای بالاخره عضلانی اسکلتی دارید برای ما ارسال کنید. خب میخواییم گفتگو رو آغاز کنیم با دکتر محبوبه ابریشمکار که پزشک و متخصص طب ایرانی هستن و میخواییم راجع به این صحبت کنیم که بالاخره خیلی همون این مشکل رو داریم و مشکلمون حل بشه. خوب هستین خانم دکتر ابریشمکار؟ خیلی خوش اومدین، صحبتتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز که پیگیر برنامه هستن و پیگیر سلامتیش.
متشکر، ممنون. خب خانم دکتر ابریشمکار، آیا در طب ایرانی تعریفی که از کمر درد یا دردهایی که ناشی از بیرون زدگی دیسک هست متفاوته یا تعریف هم نستن؟ چجوری این رو تعریف میکنید؟
ببینید، ما بیمارانی که میان به همون مراجعه میکنن با کمر درد دو نوع هستن. یا بیمار به صورت حاد و ناگهانی دچار کمر درد شده، یعنی دچار حمله عود شده، قبلا هم این سابقه رو داشته، چند بار این مشکل براش پیش اومده و حالا بررسی های طب مدرن انجام شده، MRI شده و پزشک متخصص جراح اعصاب بهشون گفته که شما باید مثلا دو هفته استراحت در منزل داشته باشی، داروهای ضد التهابی رو مصرف بکنی و خب این کم کم بعد از استراحت بهتر میشه. یه دسته هستن که خب تا به حال این درد رو نداشتن و خیلی به صورت حاد و ناگهانی شروع شده و قبلا سابقه نداشتن، الان این درد خیلی شدیده و خب انتشار داره به سمت پا و ممکنه که علائم دیگری مثل گزگز شدن، مرمر شدن پا، بیهسی انگشتان و اینها ایجاد بشه که اگر که مراجعه نکرده باشن و امارای و موارد تشخیصی رو نداشته باشن، ما حتما این ارجاعات رو اول انجام میدیم. یعنی میگیم که این باید تایید شده باشه که آیا دیسک حالت خطرناک و حاد اورژانسی داره یا نه. اگر خطرناک نیست و از اون مرحله حاد و عمل جراحی عبور کرده باشه یا نرسیده باشه به اون، خب حالا ما مداخلات طب مکمل رو انجام میدیم برای بیمار، که حالا مثلا شروع میکنیم از تنظیم سبک زندگی و غذاش تا داروهایی که تجویز میکنیم.
بسیار خب، یعنی در دکتر ابروشم کار در واقع اول یه بررسی باید بشه، اگه لازم به جراحی بشه شما بیاین جراحی بشه. بسیار خب، چون بعضی پیام دادن گفتن که آیا راهی هست که ما جراحی نکنیم، بیایم از حالا تب سوزنی و بعدا با هم صحبت کنیم استفاده کنیم. در واقع توصیه شما به صورت علمی اینه که
بله، اگر که فشار روی نخاع باشه یا اعصاب تحت تاثیر قرار بگیره، قطعا ما هم پزشک هستیم و اساتید جراح اعصاب میتونن تصمیم بگیرن که آیا عمل، بعضی وقتا خود جراح ها میگن عمل برای شما موثر نیست و مفید نیست، برو مثلا اقدامات حالا حمایتی انجام بده. بیشترین کیس ها و موارد درمانی ما همین موارد هستند که عمل براشون توصیه نشده.
خیلی خوب، پس داریم داریم رجب داریم رجب دیسک کمر حرف میزنیم و این که چه کسانی که دیگه پزشکاشون گفتن شما الان عمل نمیخوای، عمل الان برای شما مفید نیست، یا این که نه شما اصلا دیگه الان شرط عمل رو نداری بریم کارهای دیگه انجام بدیم، ما راجع به اون کارهای دیگه داریم حرف میزنیم. از دیدگاه طب ایرانی 3102 پیامکمون 021-2265-2876 هم شماره تلفن. من سوالاتو میپرسم و در حینش هم با دکتر ابروشمکار که پزشک متخصص طب ایرانی هستن صحبت میکنیم. 913-836 گفته که من یه آقای 42 ساله هستم، شغلم در گلخانه هست و سیفیجات میکن، شغلم اینه که توی گلخانه سیفیجات کاری کار میکنم، که مشکل من اینه که بعضی وقتا پایین کمرم سمت چپ درد میکنه بین لگن و کمر. آقای یزدانی این سوالو پرسیدن، راجع به تنگی کانال نخاعیم سوال داریم، پیاده روی و دیسک هم سوال داریم که من به ترتیب از دکتر ابروشمکار خواهم پرسید. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما فصل، وقتی که فصل سرد میشه، یعنی از گرمای هوا به تدریج میایم به سمت سرما و فصل پاییز و بعد زمستان، از در اصطلاح طب ایرانی مواد داخل بدن غلیظتر میشه، یعنی بله، به علت اون سرمایی که ایجاد شده و پوست یه حالت بسته پیدا میکنه و بدن هم به علت حالا اون عدم فعالیت، پرخوری یا مواردی که اضافه وزن، این مواردی که بعضی از بیماران دارن در ابتدای این فصل، یعنی فصل سرما، این مشکل شایع میشه. یعنی تمام کلینیکا وقتی که بیاد نگاه بکنید میبینید تو این فصل بیشتر مریضای کمردرد دارن میانو میگن کمرم سرد شده نمیدونم اینا. اما در حقیقت به خاطر تغذیه هستش، یعنی اگر ما بتونیم که تغذیه‌مون رو تو فصل تابستان تنظیمش بکنیم، تغذیه خوبی داشته باشیم و پیشگیری بکنیم از اینکه دوباره این حمله توی ابتدای فصل پاییز رخ بده، این میتونیم خیلی نقش موثری داشته باشیم. ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمانه دیگه.
بله،
مثلا میوه هایی که خیلی حالت طبع سردوتر در اصطلاح ما دارن، مثلا هلو، گوجه سبز، نمیدونم آلو، زردالو، اینجور میوه هایی که باعث حالا در اصطلاح طب ایرانی باعث تولید بلغم غلیظ در بدن میشه و بعد دوباره در پاییز غلیظتر میشه و به سودا هم تبدیل میشه، اینها رو باید پرهیز بکنن. مخصوصا گوشت های دیر هضم مثل گوشت گوساله، خوردن زیادی مثلا چیزای طبع گرم هم میتونه مثل سردی ها مضر باشه. فرض کنیم مثلا فردی مرتب داره از فلفل، چیزای تند، زنجبیل، دارچین اینا استفاده میکنه، با اینکه این ادویه ها رو ما خیلی وقتا برای درمان هم به کار میبریم با مقدار کم، اما اگه عادت به خوردن این چیزا باشه، دوباره در غلیظ کردن مواد و خون میتونه مؤثر باشه و میتونه مشکل رو ایجاد بکنه. ما توصیه میکنیم، اولین توصیه توی بیمارانی که دچار کمردرد هستن، کم کردن غذا هست. یعنی فرد باید پرخوری رو کنار بگذاره، کم بخوره و غذاهایی بخوره که سهل الهضم باشه، خیلی راحت تر هضم بشه و به این ترتیب میتونه فشار رو روی نخاع و اون دردی که ایجاد شده برداره. حالا من در حین صحبت کم کم اون تدابیر تغذیه رو فکر می‌کنم.
حتما ما راجب گوده کمر و تب سوزنی هم سوال داریم که حالا در این رابطه هم با دکتر ابریشمکار صحبت خواهیم کرد و شما سوالات مختلفی پرسیدین از کسایی که عمل دیسک انجام دادن، حالا بعدش میخوام ببینن چی کار کنن، کسانی که در واقع بهشون گفتن الان نمیخواد عمل کنی یا دیگه نمیشه عمل کنی، اونا سوال کردن که به جای مسکن خوردن مرتب چه کاری انجام بدن، کسایی که دوچرخه سواری میکنن سوال کردن. خلاصه من سوالات رو میبینم. 915-889 گفته سوال منم بپرسین. آقای حسن افراش از شهریار، من گودی کمر و تب سوزنی رو حتما میپرسم از دکتر ابریشمکار. یه بخش رو داریم سارا اکبری بخش رو تهیه کرده برامون که به اتفاق میشنویم و راجع به نکاتی که در این بخش هم هست صحبت خواهیم کرد.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران تاج رو میبینن.
سلامت کده سیاتیک طولانی ترین عصب بدنه که از قسمت تحتانی کمر و سوراخ‌های بین مهره‌ای خارج و عصب سیاتیک رو تشکیل میده.
درد خیلی بدیه، دقیقا از توی کمر به طرف پایین، از توی پا و حتی تا کف پام درد میکرد بعضی موقع ها.
دردش که واقعا وحشتناکه، من خودم تجربه دارم و فکر کنم علتش هم اینه که تو طول زندگی خب یک سری مسائل رو رعایت نکردم. مثلا وقتی میخوای سنگین رو جابجا میکردم، اون شیوه درستی داره برای بلند کردن شی سنگین که خب من اونو رعایت نکردم و با این مشکل مواجه شدم.
یکی از شکایت‌های رایج افراد درد سیاتیکه که اگر اقدامات به موقع انجام نشه، درد سیاتیک بر کیفیت زندگی و سلامت افراد اثر می‌ذاره و یکی از اولین اقداماتی که برای کاهش درد سیاتیک انجام میشه درمانهای خانگیه.
گفتم بعد یه سری حرکات اصلاحی انجام بدی و من شروع کردم. الان تقریبا میشه گفت یکی دو هفته است دارم حرکات اصلاحی ورزشی انجام میدم.
من شنیدم برای درمان سنتی این دردها از کندر، جوشونده دم اسب و یا روغن سیاه دونه استفاده میکنم. شنیدم اینا التهاب رو کم میکنه.
استراحت که خیلی مهم هستش برای درمان دردهای سیاتیک، کمپرس آب گرم هم خیلی موثره، باعث شل شدن عضلات میشه، باعث میشه که درد کمتر بشه، البته باید به مدت 15 تا 20 دقیقه باشه. همینطور شنیدم که تب سوزنی هم موثره برای این دردها.
روغن سیاه دونه بود و روغن شترمرغ بود فکر میکنم که گفتن استفاده بکنیم، خوب بود، مقطعی خوب.
برای درمان خونگی چیزی که من اطلاع دارم، حالا شاید هم درست نباشه، ولی خوردن سیر و پیاز و زردچوبه میدونم که اون دردها رو و اون التهاب‌ها رو کم میکنه و همچنین استفاده از بادکش که یک روش سنتیه باعث بهبود میشه تا بعدی.
الهی که چهار ستون بدنتون همیشه سالم باشه. سلامتی شما آرزوی ماست.
با دکتر محبوبه ابریشمکار، پزشک متخصص طب ایرانی یا همون طب سنتی، در رابطه با همین بخشی که شنیدید و سوالات شما در مورد کمردرد داریم صحبت میکنیم و بازم تاکید میکنم همونجور که دکتر ابریشمکار در ابتدای برنامه گفتن، مواردی که پزشکان میگن شما باید عمل کنید به صورت علمی هم طب ایرانی در مورد عمل جراحی نظر داره. ما داریم راجع به اون یکی مواردی که به هر حال الان شرایط عملو ندارن یا عمل لازم ندارن صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، توی بخشی که به اتفاق شنیدیم صحبت روغن سیاه دانه بود، روغن شترمرغ بود، یه سری در واقع ما وقتی میریم حالا یا عطاری ها یا حتی داریم نگاه میکنیم توی اینترنت، راجع به روغن ها خیلی صحبت شده. این روغن ها کدومشون مفیدن؟ اصلا چجوری باید اینا رو استفاده کنیم یا اینکه باز نیاز به یه نسخه چیزی دارم؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ما وقتی که شروع میکنیم به درمان، یعنی قدم به قدم میریم جلو، بعد از این که اصلاح غذا انجام دادیم، یه چند تا داروی گیاهی دمنوش نوشیدنی دادیم و بیمار رو تشویق کردیم به کم خوردن و کاهش وزن و تشخیص دادیم که این درد در پایه گرمی یا سردی یا خشکی یا تری، ما 4 تا کیفیت داریم، در پایه کدوم این یک از این کیفیت ها این درد ایجاد شده. مثلا فرض کنید فردی ممکنه خیلی هم اضافه وزن نداشته باشه، خیلی هم آدم لاغر و نحیفی باشه، دچار یک کمردرد شده باشه، این فرد ممکنه تدابیرش، حتی اون روغنی که روی محل درد میماله، متفاوت باشه از فردی که چاقتر و چربی بیشتری داره، یا مثلا طبع گرم و سرد. تمام اینها ما ممکنه که داروها و تجویزات متفاوتی داشته باشیم، اما روغمالی در مرحله بعد، یعنی تو مرحله بعد از حالا درمان غذایی و دارویی، روغمالی روغنهایی که طبع معتدلی دارن، مثل روغن زیتون و کنجد، میشه گفت برای هر 4 دسته میتونه مؤثر باشه. بله. به علت اینکه این روغنا مواد ضد التهابی دارن و طبع معتدلی هم دارن، نمیتونن در طولانی مدت عوارض ایجاد بکنن. 2-3 قطره از این روغنها رو تو محل دردشون استفاده بکنن و روزی 2-3 بار اینها رو به صورت حالا ماساژ و روغمالی استفاده کنن. اما اگر که طبع سردی دارن، یعنی اضافه وزن دارن و احساس سرما در بدنشون دارن، میتونن از روغن سیاه‌دانه استفاده کنن. نه در همه موارد، گفتم اگر فردی طبع گرم داره، اصلا روغن سیاه‌دانه میتونه باعث خشکی و بدتر شدن بشه و یا آلرژی‌های پوستی هم ممکنه ایجاد بکنه. پس روغن سیاه‌دانه برای افرادی که دچار درد سرد یا حالا بلغمی و سودایی هستن میتونه مؤثر باشه و حتی میتونن روغن سیاه دانه رو در منزل هم تهیه کنن، به این صورت که 2 قاشق غذاخوری روغن سیاه دانه رو به صورت پودر شده بریزن توی روغن کنجد بکر، یعنی روغن کنجدی که بو و طعمش رو ازش نگرفتن، روغن اصلی باشه.
بله.
و این رو بذارن در محل گرمی بمونه، حالا روی بخاری، روی شوفاش، 24 ساعت که این بمونه، بعد از اون میتونن صاف بکنن، یعنی اون مواد و خاصیت ضد التهابی سیاه دانه میره به خورد اون روغن و آماده میشه برای استفاده در ناحیه دردناک، و این رو میتونن در محل درد استفاده کنن. همچنین میتونن از یک زمادی استفاده کنن که این زماد ما بهش میگیم زماد خرما و دنبه، که خیلی معروفه تو طب سنتی. دنبه رو، دنبه گوسفندی رو بذارن یک کمی آب بشه، حالت حالا مایه پیدا کنه، و یه خرما رو که پوست و هستش رو گرفتن با این مخلوط کنن، یعنی به میزان مساوی از دنبه و خرما مخلوط کنن. و خب این یه زمادیه که از قدیم میذاشتن روی کمر و خیلی خیلی توی کاهش درد و رطوبت رسانی، خصوصا اونایی که تنگی کانال دارن، مؤثر هست. این زماد رو میتونن شب بذارن محل دردناک و روش یه مشمای سلفون چیزی بکشن و یه کمربندم ببندن که تا صبح بمونه. 3-4 شب که اینو تکرار کنن، فوق العاده توی کاهش دردشون مؤثر هستش.
بسیار خب. خب دکتر، چون خیلی راجع به انواع غذاها هم سوال کردن، حتی 934 گفته که آیا ادویه استفاده کنیم خوبه، فلفل خوبه، چون قرار شد راجع به غذا هم با شما صحبت کنیم، اگه موافقین راجع به غذا، در واقع اون تغذیه مناسبی که باید داشته باشیم، پرهیزاتی که باید داشته باشیم، با شما صحبت کنیم، بعد من سوالات در واقع مختلفی رو که پرسن از شما پرسن.
بهترین غذا در دردهای سیاتیک نخودا پس با گوشت شترمرغ. گوشت شترمرغ یه خاصیتی که داره به علت اون طبع خیلی خیلی گرمی که داره، میتونه اون سردیای بدن و اون بلغم بدن که باعث انجماد مواد و درد سیاتیک شده از بین ببره. بنابراین گوشت شترمرغ رو با نخود خیلی خوب بپزن، یعنی چندین ساعت باید پخته بشه که اون حالت نفخش هم از بین بره. یه کمی زعفرون بهش بزنن در انتهای تبخشون، یه کمی دارچین بزنن، و بعضی حالا کتب و اساتید گفتن که یک قاشق غذاخوری سر سرکه توی این نخودابشون بریزن، به علت اینکه سرکه طبع خنکی داره باعث میشه اون گرمی به شدت بالای این غذا کاسته بشه. چون بعضی وقتا ما گرمی رو هم زیادی مصرف بکنیم باعث ضرر به بدن میشه و این سرکه باعث میشه که اون گوشت حالت زود هضم‌تر و راحت‌تر پیدا بکنه برای هضمش. بنابراین سعی کنن که به مدت 40 روز، حالا بعضیا میگن هر روز، بعضیا میگن یک روز در میون، از این آبگوشت شترمرغ که نخود فراوان داره استفاده بکنن، البته بدون نان و برنجا، چون که ببینید شما حالا اگه نان و یک کمی بخورن اشکال نداره، ولی ما توی این مرحله سعی میکنیم چون وزن رو بیاریم پایین. این خودش غذای کامل هست، هیچ لزومی نداره که باهاش برنج و نون خورده بشه، چون ما هدفمون اینجا کاهش وزن و پاکسازی بدن هم هست. و